خانم ها و آقایان، تشکر از دوست عزیزم آقای دکتر مالجو. چرا تامسون مهمه و باید مطرح بشه و ما امروز درباره تامسون سخن میگیم؟ اگر تامسون هیچ نسبتی با ما نداشته باشه و صرفا به عنوان یک نویسنده‌ای که حدود 60 و چند سال پیش کتابی به نام تکوین طبقه کارگر نوشته، من فکر میکنم که چندان ضرورتی برای طرح او وجود نداشته. اما من طرح او رو ضروری میدانم، یکی از این بابت که سالهاست در کشور ما، در جامعه ما، به خصوص با تجربه تلخ مارکسیسم و بلوک شرق و اتحاد شوروی، از مطالعات تاریخی و اجتماعی ما در ایران تحلیل طبقاتی به کلی کنار رفته و گاه این توهم به ذهن برخی میرسه که گویی تحلیل طبقاتی از جامعه و تاریخ یعنی مارکسیسم، در حالی که چنین معادله ای واقعیت نداره. درست است که تحلیل مارکسیستی تحلیل طبقاتی میکنه، ولی الزاما هر تحلیل طبقاتی تحلیل مارکسیستی نیست. ما در یکی دو دهه اخیر بیشتر مباحثمون، تاریخ نگاریمون، مطالعات اجتماعی، جامعه شناختی و سیاسیمون حول مفاهیم و مقوله های دیگری است، مثل ملیت، قومیت، اخیراً جنسیت. اونها همه در جای خود لازمه، ولی من فکر میکنم که جای تحلیل طبقاتی خالی است. یعنی همون اشتباهی که ما در گذشته مرتکب می شدیم و مبتلا به نوعی تقلیل گرایی طبقاتی می شدیم، یعنی می خواستیم کل تاریخ، جامعه و فرهنگ رو تقلیل بدیم به طبقه و مقوله ها و ابعاد دیگر رو مثل جنسیت، نژاد، هویت، مذهب رو نبینیم، اکنون توی این چند دهه اخیر داریم یه تقلیل گرایی وارونه و معکوس رو در این زمینه انجام میدیم. ولذا شاید کتاب تامسون و دامن زدن به این بحث موجب بشود که ما، دانشجویان ما، اساتید ما، نویسندگان ما و مورخان و جامعه شناسان ما دوباره برگردن و آشتی بکنن با تحلیل طبقاتی از جامعه و تاریخ. تامسون رو برای اینکه بفهمیم، من فکر میکنم که باید درست با منطق خودش باهاش رفتار بکنیم. من تو این دوتا مقاله ای که یک مقاله نگاه نو چاپ شد که نوشتم، یک مقاله ای که چاپ خواهد شد ترجمه کردم، در نامه مردم منتشر خواهد شد ماه آینده، تا حدودی به این نکته ها اشاره کردم. ولی ما در واقع اگر بخوایم با اون روش خود تامسون رو مطالعه بکنیم، اون روشی که تامسون ساختن طبقه کارگر رو برای ما روایت میکنه در این کتاب، چیزی نیست جز مطالعه تامسون در متن تجربه زیسته خودش و درک این که نظریه ها، رهیافت ها و دیدگاه هایی که تامسون چه در این کتاب و چه در آثار دیگرش و از جمله کتاب فقر نظریه مطرح میکنه، حاصل یک تأمل در خلوت، تفکر تنهایی و دغدغه کتاب خانه ای یک محقق متتبع برج آجنشین نبود، بلکه دستاوردهای فکری و نظری تامسون نتیجه یک پروسه بسیار پردرگیرانه در متن زندگی اجتماعی و سیاسی او بود. نه تنها تامسون، بلکه بسیاری از نظریه پردازان و متفکران بزرگی که ما میشناسیم در قرن بیستم و حتی در قرون گذشته، برخلاف اون درکی که امروز خیلی رایج و غالبه، اینها نویسندگان و نظریه پردازان و متفکران برج آجنشینی نبودند که از دور دستی بر آتش داشته باشند. و اتفاقا راز سرزندگی و جذابیت و موفقیت و اهمیتی که اینها پیدا کردند هم در این است که اونها کوشیدند در واقع نظریه و واقعیت رو، ذهنیت و عینیت رو در هم بیامیزند و تئوری و پراتیک رو دست در دست هم و به عنوان یک امر وحدانی پیش ببرن. تامسون در متن یک کنش سیاسی و یک درگیری شدید فکری، حزبی، سیاسی، اجتماعی کارهاشو تولید کرده. برخلاف این درکی که ما امروز داریم که فکر میکنیم که خب انسان متتبع، متفکر، دانشمند، عالم، علامه باید دامن خودش رو از هر گونه آلودگی سیاسی و اجتماعی و اینها دور بکنه، از متن درگیری ها بیاد بیرون که بر ردای در واقع معنویتش و قداستش و بکارت علمی و نظری او گردی ننشیند تا او بتواند نظریه های مشعشع صادر بکنه. در مورد تامسون اگر این دیدگاه ها رو میبینید که حالا برخیش آقای دکتر فرمودن، برخیش هم من اشاره میکنم، دقیقا به خاطر این استش که تامسون از همون دوره جوانی تعهدی داشته به مردم و به دلیل این تعهد و این دغدغه و این دردی که داشته، این درد جمعی، این احساس مسئولیت، این حس همبستگی، این اندیشه و سرنوشت مردم خودش و جامعه خودش، او رو سوق میده به سمت کنشگری سیاسی. از همون دوران نوجوانی و جوانی وارد فعالیت سیاسی میشه، جذب حزب کمونیست میشه و بعد وارد مبارزه میشه و در جریان این مبارزه وقتی که میاد توی تاریخ و میره تاریخ میخونه، همراه با دیگر هم حزبی های خودش، امثال هابسبام و کریستوفر هیل و دیگران، گروه مورخان حزب کمونیست بریتانیا رو تشکیل میده و بعد که شوروی حمله میکنه به مجارستان، از موضع انتقادی به حزب کمونیست و دیدگاه مسلط بر احزاب کمونیست موجود در اون دوره شروع میکنه به نقد، شروع میکنه به نقد استالینیسم، نقد شوروی و بعد نقد مبانی ایدئولوژیکی که مسلط بود بر حزب. و بعد در جریان تجربه‌ای که بعد از جنگ سرد شروع میکنه، برخلاف مارکسیزم استالینی و ارتودکسی که میگفت اگر کسی در صف اردوگاه شرق و چپ سوسیالیستی و اردوگاه زحمتکشان به مرکزیت مسکو نایستاده باشه، این حتما در بلوک سرمایه‌داری و امپریالیسمه، و همه ناچار بودن که بین این دو یکی رو بالاخره انتخاب بکنن، کما اینکه ما در ایران خودمون هم متاسفانه همین تجربه رو داشتیم. حزب توده اون زمان چون دکتر مصدق در ماجرای نفت شمال حاضر نشد لایحه قرارداد نفت رو امضا بکنه و ایستاد در مقابلش و بر اساس موازنه منفی که او اتخاذ کرده بود در سیاست خارجی، به مصدق گفتن مصدق نوکر آمریکاست و عامل امپریالیسم آمریکاست، چرا که انتقاد کرده بود به شوروی. و بعد تو اون دوره جناب احسان طبری و امثال او رسما مقاله می نوشتن که ما باید همونطوری که به انگلستان امتیاز میدیم در نفت در جنوب، به شوروی ها امتیاز بدیم در شمال، چون اون منطقه منطقه حیاتی و حوزه نفوذ شوروی است. تامسون در چنین فضایی میاد و در واقع در دوران جنگ سرد نقد میکنه هم سرمایه‌داری و اردوگاه غرب و آمریکا رو و هم سوسیالیسم روسی و کمونیسم ارزم بزرگتون استالینی رو، و بعد هم نقاد جریان‌های راست و لیبرالی انگلستان میشود و هم نقاد حزب کارگر انگلیس و هم منتقد حزب کمونیستی که در واقع هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ سیاسی در خط در واقع استالینی حرکت میکنه. و بعد در دل این درگیری هاست که بعد با همحزبی خودش، همگروهی که هر دو عضو در واقع گروه مورخان حزب بودن، یعنی با پری اندرسون درگیر میشه و دیبیت و مباحثه و مناظره و جدل سرسختی که بین تامسون از یک طرف و اندرسون از طرف دیگه در میگیره، در واقع یک فصل بسیار مهمی در بریتیش مارکسیزم رو به وجود میاره. یعنی مارکسیزم بریتانیایی رو اگر ما بخوایم مطالعه بکنیم، بخش مهمش مناظره و جدل تامسون اندرسون هست و این منازعه و جدل در واقع هم دو تا خط ایدئولوژیک رو در مقابل هم قرار میده و هم دو روش شناختی و معرفت شناختی جامعه شناسی و تاریخ رو. لذا ما اگر بخوایم تامسون رو خوب بفهمیم و آثارش رو تحلیل بکنیم، حتما باید به این بافت و کانتکستی که تامسون درش قرار داشته توجه بکنیم و بدانیم که این آثار به نوعی در واقع گفتگوی با طرفهای مختلفی است که در اون زمان در مقابل تامسون قرار داشتن. اسکاچفول در یک تقسیم بندی جامعه شناسی تاریخی رو بر اساس نوع رهیافت تفکیک میکنه به سه نوع جامعه شناسی، سه رهیافت در جامعه شناسی تاریخی. یکی رهیافت تبیینی، جامعه شناسی تاریخی تبیینی. دوم جامعه شناسی تاریخی تفسیری و سوم جامعه شناسی تاریخی تحلیلی. جامعه شناسی تاریخی تبیینی عبارت از آن جامعه شناسی است که یک الگوی عام، یک چارچوب تئوریک کلی و یونیورسال رو اتخاذ میکنه و بعد این چارچوب رو میاد در یک مورد خاص به کار میبنده و بعد نتیجه میگیره. برخلاف اون، جامعه شناسی تاریخی تفسیری از الگوی عام شروع نمیکنه و اساسا معتقد به هیچ گونه جنرالیزم، عامگرایی و کلیت گرایی نیست. معتقد به اون نوع جامعه شناسی که مخصوصا ریشش از قرن 18 و به ویژه در آثار جامعه شناسی پوزیتیویستی آگوست کنتی در واقع شروع به جوانه زدن میکنه، که ما میتوانی با یک قانون عام و کلی که حاکم هست بر همه جوامع، تمام کیس ها و موارد، تمام تاریخ های مشخص و معین را توضیح بدیم و تبیین بکنیم. برخلاف اون، جامعه شناسی تاریخی تفسیری از مورد معین و مشخص شروع میکنه، بدون اینکه از پیش یک چارچوب و مدل تئوریک عام رو پیش بکشه و اون رو به کار ببنده. و طبق تعریف اسکات فول، جامعه شناسی تاریخی تحلیلی تلفیقی از این دوتاست. من اگر بخوام در این رهیافت سگانه جایگاه تامسون رو تعیین بکنم به لحاظ تئوریک و به لحاظ روش شناختی، عرضم این استش که ادوارد هال تامسون در واقع جامعه شناسی تاریخیش جامعه شناسی تاریخی تفسیری است، نه تبیینی. و دیبیت و مناظره و مباحثه سرسختانه ای هم که با مارکسیست و همحزبی دیگرش یعنی پری اندرسون داشت، دقیقا به همین دلیل بود. یعنی پری اندرسون جامعه شناسی تاریخیش یه جامعه شناسی تاریخی تبیینی بود، نهایت این که اندرسون تبیینش رو تا حدود زیادی مرهون مارکسیسم ساختارگرای آلتوسری بود و لذا منازعه‌ای که تامسون با اندرسون میکنه به نحوی منازعه تامسون با آلتوسر هم هست. کتاب تکوین طبقه کارگر از هیچ مدل از پیش آماده تئوریکی استفاده نمیکنه. مفهوم اساسی که تو این کتاب وجود داره درباره طبقه این است که طبقه نه یک ساختاره نه یک مقوله است، هیچ کدوم. طبقه یک فراینده، طبقه یک فراینده، و چون یک فراینده ما نمیتوانیم از یک مدل فرایندی عام و کلی در همه جوامع سخن بگیم. به همین دلیل استش که برخلاف پی اندرسون که عامگراست و این عامگراییشو مبتنی میکنه بر نوعی مارکسیسم جهان شمول و پوزیتیویستی که گویی کل تاریخ یک قوانین عام می‌داره و بعد یک مراحل معین و مشخصی داره، از مراحل اولیه، کمون اولیه و بعد فرماسیون‌های بردهداری و فئودالیسم و بورژوایی و سرمایه‌داری و به همین ترتیب، و بعد فرانسه را مخصوصا در واقع نمونه عالی و سرنمونی این فلسفه تاریخ تلقی میکنه پری اندرسون، و لذا انگلستان و سایر جوامع رو در پرتو با تاریخ فرانسه ارزیابی میکنه، و لذا پری اندرسون یک نگاه تحقیرآمیزی هم به انگلستان و تاریخ انگلستان و از جمله کارگران انگلستان داره. چون پری اندرسون در واقع برآمدن و تبلور و تبارز واقعی اون منطق تاریخی ره که او و آلتوسر و مارکسیسم ارتودکس اساسا بهش قائلن توی فرانسه میبینن. یعنی انقلاب فرانسه، انقلاب 1789 فرانسه به عنوان یه آرکیتایپ انقلاب بورژوایی تلقی میشه و از این حیث انگلستان مورد تحقیر قرار میگیره که هیچ انقلاب بورژوایی به این معنا نداشته. درست در نقطه مقابل اون تامسونه. تامسون نمیخواد از مدل عام شروع بکنه، میخواد از فرایند واقعی و مختص به فرد انگلستان و کارگران انگلستان شروع بکنه. و اینجاست که باز برخلاف پری اندرسون اصلا نسبت به تاریخ انگلستان و طبقه کارگر انگلستان احساس سرشکستگی نه تنها نمی کنه، بلکه معتقد است که این تاریخ نه فقط حدود 50 سال، 50 سال اون به اصطلاح لحظه ایست که این طبقه خودآگاه میشه. و الا مطالعه‌ای که تامسون میکنه از تاریخ طبقه کارگر، طبقه کارگر انگلستان را حاصل برآمدن درونزای یه پروسه تاریخی طولانی از درون گیلدهای قرون وسطایی میبینه. یعنی میکوشه اتصال و استمرار تاریخی طبقه رو که چیزی جز فرایند و رابطه نیست، رابطه و فرایند دو روی یه سکه هستن، و این فرایند رابطه ای یا رابطه فرایندی در تجربه کارگران پیشا سرمایه داری، در تجربه کارکنان نیروی کار، در تجربه پیشوران، پیشوران تو قرن بیستم دیگه به معنای امروز تو این تقسیم بندی های معروف مارکسیستی میرن توی خرده بورژوازی، میرن تو طبقه متوسط. ولی اون دوره‌ای که تامسون داره مطالعه میکنه در واقع قرن 18 هم، قرن 17 هم و حتی اشاراتی به قرون وسطا و منابع قرون وسطایی که او استفاده میکنه در مورد دهقانان، اطلاعاتی که از به اصطلاح دادگاه های تفتیش عقاید انگلیسیون به جا مونده و رساله ها، سرود ها و تمام منابع و مآخذ، برای اینکه نشون بده که این طبقه کارگر اصالتا از درون تجربه خاص انگلیسی بیرون اومده و این اتصال و تداوم در واقع نشون داده بشه، اتصال و تداومی که ما در نهادهای غربی، در بسیاری از نهادها میبینیم، برخلاف گسستهایی که ما از قرن 19 به بعد دوچارش شدیم. نهادهای غربی خیلی ها در واقع توی اکثر کشورها نهادهای برآمده از یک فرایند مستمر و متصل تاریخی هستند. یعنی سیرورتی است که همون ماده متحول میشه و یک صورت دیگری به خودش میگیره و مدرن میشه. سنت مدرن میشه. سنت مدرن میشه. دانشگاه‌های اروپایی از دل حوزه‌های علمی دینی قرون وسطایی برآمدند. آکسفورد و کمبریج و سوربن در کنار حوزه‌های علمی دینی ساخته نشدند، از درون اون حوزه‌ها سر برآوردند. درست برعکس ما که دانشگاه تهران ما کنار حوزه‌های علمی دینی ما وارد میشه و ساخته میشه. و بعد این دوگانگی و تضاد و شکافی که ما امروز داریم بین دو نهاد علمی سنتی و مدرنمون، بین حوزه و دانشگاه، چنین تضادی توی غرب وجود نداره. در ارتباط با طبقه کارگر هم همینه. طبقه کارگری که تامسون نشون میده، نشون میده که این طبقه از دل یه سنت بیرون اومده، سنت انگلیسی، سنت در واقع پیشوران و اصنافی که اتحادیه های صنفی تشکیل میدادن. اتحادیه های صنفی نخستین نمونه های ابتدایی سندیکا ها و اتحادیه های کارگری است. ما این فرایند رو در ایران خودمون تا دوره قاجاری داشتیم تجربه میکردیم، ولی خب متاسفانه از بعد از مشروطیت به این ور یک گسستی اتفاق افتاد. اون گسست هم به دلیل گسستی بود که تو پروسه تحولات اقتصادی ایران اتفاق افتاد. یعنی اون شیوه تولید و اون ساختار اقتصادی سنتی ما از درون متحول نشد که بعد نیروی کارش هم پیشوری که توی اون نظام استاد شاگردی کار میکرد بعد به تدریج حالا بیاد متحول بشه و تبدیل بشه به کارگر کارخانه و پرولتاریای به اصطلاح صنعتی جدید. درست همون اتفاقی که توی نهاد علمی ما هم افتاد، توی نهادهای اقتصادی ما هم افتاد. یعنی هجوم سرمایه‌داری در قرن 19، هجوم کالاهایی که از انگلستان و روسیه وارد ایران شد، مانوفاکتورهای سنتی پیشوری ما رو فرو پاشوند، داغون کرد. کاری که آقای احمد اشرف تا حدودی در اون موانع رشد سرمایه‌داری در ایران بهش پرداخته. و بعد اون که فرو پاشید، در واقع ما شروع کردیم به وارد کردن کارخونه های جدید در دوره رضاشاه و بعد از اون، و بعد این کارگرای جدید، کارخونه های جدید در واقع نیروی تازه‌ای جذب کردن به عنوان کارگر، یا احیانا بعد از اصلاحات ارضی روستاییایی که بی زمین شده بودن و اومدن حاشیه‌نشین شدن توی شهرهای بزرگ، اونها رو در واقع به عنوان کارگر ساده کارخونه ها جذب کردن. تامسون میخواد این اتصال رو تو تاریخ انگلستان نشون بده و لذا اساساً چون طبقه رو رابطه میدونه، این طبقه رو به نحوی به اصطلاح غیر ساختاری و غیر دترمینیستی تحلیل میکنه. ببینید، البته منتقدین تامسون این انتقاد رو بهش کردن که یک تنشی وجود داره هم توی این کتاب هم توی آثار، و تامسون نتونسته تکلیف خودش رو با دترمینیزم آلتوسری و ارتودکسی از یک طرف و اومانیزمی که میخواد پیش ببره، چون مارکسیزم تامسون مارکسیزم اومانیستیه، یعنی اون اهمیتی که به ایجنسی و عاملیت کارگران میده به این خاطره که فرهنگ و عاملیت انسانی و اراده و آگاهی انسانی رو تعیین کننده میدونه و اون رو تبدیل نمیکنه به یه روبنا. اگر حوزه تجربه، اگر حوزه کنش و عاملیت معلول زیربنای تولیدی و شیوه تولید باشه، که در اون صورت هیچ تفاوتی بین تامسون و اندرسون نیست، اصلا هیچ دعوایی نیست. دعوایی که تامسون با اندرسون داشت همین بود، اون نقد میکرد نگاه اندرسون و نگاه آلتوسری رو، که تازه نگاه آلتوسری میدونید نگاه آلتوسری باز یه مقدار ملایم کردن ارتودکسی مارکسیزم لنینیستی بود، یعنی به جای تناظر و رابطه علی مستقیم و تک به تکی که تو مارکسیزم استالینی مطرح بود، آلتوسر آمد یه جای باز کنه برای به اصطلاح دستگاه‌های ایدئولوژیک و در نتیجه نقش تعیین کننده شیوه تولید رو داد به تحلیل نهایی، یعنی گفتش که ایدئولوژی و سیاست و فرهنگ هم میتونه به نوبه خودش تأثیر بذاره حتی بر زیربنا و بر شیوه تولید، اما نهایتاً این تأثیر ثانویه. در تحلیل نهایی این شیوه تولید و اقتصاد هست که تعیین کننده است برای به اصطلاح یک دوره. تامسون میخواد از اینم فاصله بگیره و میخواد نقش آگاهی و فرهنگ و کنشگری انسان رو و از جمله طبقه کارگر رو محوری بکنه، و به همین دلیل هستش که اساساً او وقتی که طبقه رو تعریف میکنه، طبقه رو چیزی جز طبقه به تعبیر لوکاچ یا به تعبیر مارکس که هر دو از هگل گرفتن، طبقه رو چیزی جز طبقه برای خود نمیدونه. اصلا طبقه در خود از نظر تامسون طبقه نیست. توجه میکنی؟ طبقه است وقتی ما میتونیم سخن از طبقه بگیم که این تجربه و این رابطه و این فرایند برسونه به جای نیروی کار رو که نیروی کار احساس بکنه و آگاه بشه که یک کلیتی رو داره تشکیل میده به نام کلیت کارگران، پرولتاریایی که منافعش با منافع سرمایه‌داران و طبقات دیگر متفاوت یا متعارضه. تا موقعی که به این آگاهی نرسیده طبقه‌ای وجود نداره. یعنی این تفاوتی است که با عرضم به حضورتون حتی لوکاچ هم داره تامسون، چون لوکاچ تفکیک میکرد، میگفتش که برای یه دوره‌ای طبقه در خود وجود داره، یعنی واقعا کارگرانی که آگاهی طبقاتی ندارن و صرفا به دلیل اون شیوه تولید در یک موقعیت و رابطه معینی قرار گرفتن با ابزار تولید، با کارفرما و سرمایه‌دار، تا زمانی که اینها به تدریج از فردیت شخصی خودشون در بیان و احساس بکنن که اینها متعلق به یک کلیتی هستن به نام پرولتاریا، و اونجا اون موقع طبقه برای خود ما داریم. ولی لوکاچ معتقد بود طبقه در خود هم هست. من اگه بخوام یه مثالی بزنم، ببینید، چون این بحث در خود و برای خود یا وجود در خود و وجود برای خود اختصاصی به کارگران یا طبقه نداره، در مورد زنان هم همین مسئله هست، در مورد قومیت ها هم همین مسئله است. زنها صدها و هزارها سال در ایران بودند، در عالم بودند، از اون زمان آدم و حوا زنها بودند، ولی ما هیچ موقع مقوله‌ای به نام هویت زنانه نداشتیم تا زمانی که زنانگی برای زنها پروبلماتیک شد و تبدیل شد به یه هویتی متمایز از مردها. شاید من اگر بخوام تاریخ گذاری بکنم این پروسه رو، فکر میکنم که حتی نمیشود مثلا قبل از انقلاب زمان محمد رضا شاه و اینها را هم چیز کرد، چون اون اقدامات همه اقدامات از بالا بود که شاه در انقلاب سفید مثلا حق رأی میخواست از بالا بده به زنها، یعنی یه شاه پاتریمونیال پدرسالار لطف کرده بود، آمده بود حق رأی داده بود به خانم ها. اما به طور واقعی برآمدن هویت زنانه و تبدیل شدن مقوله جنسیت به یک نوع هویت خداگاهانه برای زنهای ایرانی به نظر من از مجلس پنجم در ایران اتفاق افتاد، یعنی از انتخابات مجلس پنجم که صفبندی ها شروع شد و تو قم و بعضی از شهرهای سنتی مذهبی در مقابل آخوندا مردم رفتن به خانم ها رأی دادن و زنها به عنوان زن آمدن به میدون و بعد یه باوری و یه شخصیتی به یک آگاهی و خداگاهی در طبقه نسوان ما به قول مشروطه خواها به وجود اومد، نیروی زن و جنسیت زنانه به عنوان یک هویت وارد عرصه سیاست ایران شد و تا امروز هم ادامه داره. قبل از اون زنها بودن، منتها زنها موجوداتی بیولوژیک بودن، موجودات زیستی بودند، توجه میکنی؟ و توی سطح بیولوژیک ما نمیتونیم صحبت از خود آگاهی بکنیم. طبقه هم همینطوره، تا موقعی که از نظر تامسون، تا موقعی که طبقه به خودش به عنوان طبقه آگاه نمیشه، یعنی تبدیل نمیشه به یک وجود لنفسهی به تعبیر فیلسوفان قدیم خودمون، تقسیم میکردن وجود رو، وجود فی نفسهی، وجود لنفسهی. وجود فی نفسه، همه اشیا وجود فی نفسه دارن، یعنی تمام سنگ ها، تمام ارزم به حضورتون گیاهان، اینا وجود فی نفسه دارن، یعنی وجود دارند اما خودشون نمیدونن که وجود دارند. به خودشون به عنوان یک شیء معین و متفاوت با چیزهای دیگه آگاهی ندارن. طبقه هم مثل جنسیت، مثل نژاد، مثل قومیت فرقی نمیکنه. ببینید در مورد قومیت هم همینه، کردها همیشه وجود داشتن، قبایل کرد و ترک و لر و اینها همیشه تو تاریخ ما وجود داشتن، اما از کی کرد بودن به عنوان یه قبیله تبدیل میشه به یه قومیت؟ از کی کرد بودن به عنوان یه قومیت تبدیل میشه به یه هویت نشنال و ملی؟ اینا امور تاریخی است، یعنی به صرف این که کسی کرد باشه یا لر باشه یا ترک باشه، از شکم مادر خودآگاهی ملی یا خودآگاهی قومی رو با خودش نمیاره، یا خودآگاهی قومی و خودآگاهی ملی معلول دترمینیستی و ذاتی و خود به خودی تعلق به این نژاد یا اون قوم یا اون جنسیت نیست. این یه تجربه است، یه فراینده، یه رابطه است و یه تجربه است. خب عرضم بزرگتون، لذا نکته‌ای که تامسون برای ما داره به نظر من این است که یه درسی تامسون به ما میده. من وقتی برمیگردم عقب تو دوره مبارزات قبل از انقلاب و میبینم که مبارزان سیاسی ما به دلیل این که به جای اینکه از تاریخ ایران شروع بکنن، از جامعه ایران شروع بکنن و بعد برسن به تئوری‌های مبارزه، از تئوری‌های کلان و کلی که از خارج وارد میشد یا برگرفته از تجربیات دیگر در چین و آمریکای لاتین و اینجا و اونجا بود، میخواستن مبارزه رو شروع بکنن و بعد در عمل اون تئوری‌های کلی کلام با موارد معین و مشخصی که ما در ایران داشتیم در تعارض قرار میگرفت و بعد نتیجهش این میشد که برخلاف انتظار چریک‌های فدایی خلق که قرار بود مبارزه رو شروع بکنن که توده ها بهشون بپیوندن، دهقانان بهشون بپیوندن، کارگران بهشون بپیوندن، بعد میبینید اولین قدمی که برمیدارن این استش که دهقانان سیاه کل و منطقه لاهیجان اطراف زودتر از پلیس حمله میکنن به اینها، اینا رو دستگیر میکنن و تحویل ژاندارمری و ساواک و پلیس میدن. توجه میکنید؟ این ناشی از این بود که در واقع مبارزه بر مبنای یک مطالعه معین تاریخی تاریخ ایران و جامعه ایران استوار نشده بود، تئوری‌های کلی که ما اقتباس کرده بودیم یا مدل‌هایی که در جاهای دیگه تجربه شده بود و بعد ما می‌خواستیم عیناً همون رو برداریم بیاریم اپلای بکنیم و به کار ببندیم. خب نتیجه نمیداد. تامسون این درس هم به ما میده که تئوری از عمل و مبارزه جدا نیست و تاریخ همونجوری که آقای دکتر گفتن، تاریخ به طور اخص و علوم انسانی به طور عام اساساً چیزی نیست جز دانشی که علاوه بر تفسیر واقعیت میخواد واقعیت رو تغییر بده. و ما اگر بخوایم واقعیت رو تغییر بدیم، اول باید واقعیت رو بشناسیم تا بتوانیم در واقع این واقعیت رو به صورت ممکن تغییر بدیم، نه در عالم خیال و در پس پرده پندا. اصلا جامعه شناسی تاریخی هم در واقع یکی از اهدافش همینه که ما تو جامعه که زندگی میکنیم ضرورت و امکان رو بشناسیم، افقهای امکان اکنون و آینده رو بشناسیم. چون اگر نشناسیم و ندانیم که کدام درها قابل باز کردنه و کدام درها در امکان فعلی قابل باز کردن نیست، بعد برای باز کردن درهایی که فعلا تو شرایط فعلی باز کردنشون ناممکنه، ممکنه سرمون رو بکوبیم به دیوار و بعد به جای این که دره باز بشه سر خودمون خونین و مالین بشه. تامسون درسی که داره در واقع میده به ما این استش که از تاریخ خودمون شروع کنیم. او از تاریخ انگلستان شروع کرد. به جای این که مدل فرانسه و مدل‌های دیگر رو بیاره استوار بکنه بر انگلستان، انگلستان رو مطالعه کرد و دید که تو این تاریخ کارگران با استفاده از سنتشون، سنت‌های پیشوریشون، سنت‌های صنفیشون، حتی مذهبشون. و اینجاست که کار تامسون یک رگه‌های وبری هم پیدا می‌کنه. یعنی کار تامسون یک جورایی در واقع داره نقش دین، مذهب، سنت را در ساختن طبقه کارگر هم نشون میده. یعنی متدیسم و چارتیسم و نسخه هایی از به اصطلاح آیین های اصلاح شده مسیحی در ساختن طبقه کارگر حضور داره و لذا به جای این که طبقه کارگر معلول خود به خودی شیوه تولید باشه، حاصل یک تکاپوی تاریخی در واقع تفسیری است. و اینجاست که جامعه شناسی تاریخی تامسون در ضمن جامعه شناسی تفسیری قرار میگیره. تامسون کتابش پر از توصیفه. این توصیف در واقع من رو به یاد روشی میندازه که توی مردم شناسی آنتروپولوژی به اصطلاح تفسیری کلیفورد گیتس روش تکیه میشه. کلیفورد گیتس میدونید مردم شناس آنتروپولوژیستی هست که برخلاف آنتروپولوژیست های قبل از خودش آمد مردم شناسی رو با تاریخ پیوند زد و حاصل این پیوند نوعی مردم شناسی تفسیری بود. روش این مردم شناسی تفسیری به تعبیر خود کلیفورد گیتس thick description، یعنی توصیف پرمایه، من ترجمه میکنم توصیف پرقوام، توصیف غلیظ، یا ترجمه های دیگری از این کردن. یعنی این که ما برای این که بفهمیم یک پدیده تاریخی رو، یک پدیده فرهنگی رو، یک پدیده انسانشناختی رو، کافیست که اون رو به قدری دقیق توصیف بکنیم که خواننده و شنونده احساس بکنه که تو اون فرهنگ، تو اون جامعه داره زندگی میکنه. و این دیگه نیازی به تبیین وجود نداره. تو تبیین شما از بیرون وای میسید و میخواید روابط علی رو میان دو یا چند پدیده پیدا بکنید، در حالی که به قول کلیفورد گیتس روش مردم شناسی روش تفسیری است بر اساس توصیف پرمایه. یعنی ما اگر بتوانیم از یه پدیده‌ای توصیف پرمایه بکنی، خود اون توصیف پرمایه به بهترین وجهی اون پدیده رو به ما و به خواننده و به شنونده میشناسه. تامسون تو کارش دقیقا از همین روش استفاده کرده. یعنی شما اصلا توی این کتاب مفصلی که آقای دکتر مالجو واقعا با هنرمندی و با ذوق و سلیقه و استادی هرچه تمامتر ترجمه کردن، به طوری که حتی کوشیدن اون لحن و محاوره کوچه و بازاری کارگراه را هم توی ترجمه فارسی رعایت بکنن، یعنی صحبت کردن کارگراه فعلها مثل صحبت کردن چی میدونم یه آدم تحصیل کرده و استاد دانشگاه و مثلا دانشجو که نیستش که ها؟ تو تهران شما لهجه تهرانی مثلا اون مناطق پایین شهر رو اگر شنیده باشید این فارسی رو چجوری حرف میزنن دیگه. ترجمه کردن این لهجه ها خب البته کار دشواریست. آقای دکتر مارجو تلاش کرده که این کار رو بکنه و حال و هوای کتاب رو نشون بده. خود تامسون هم میخواسته همین کار رو بکنه. یعنی خود تامسون میخواسته آنچنان توصیف پرمایه ای به دست بده از تجربه و فرایند شدن طبقه کارگر یا ساختن طبقه کارگر. ببینید من تو این چیزی که نوشتم راجع به این کتاب یه نکته‌ای گفتم، گفتم که تامسون یه جایی خودش میگه که این به اصطلاح عنوان کتاب من The Making of Working Class، این یک به اصطلاح تعبیر، به تعبیر او خیلی چیز هست، تعبیر نامعنوس عجق وجق هست. آره ولی من به کار میبرم. خب چرا به کار میبره؟ چون ببینید اگر میخواست تکوین به کار ببره باید میگفتش که مثلا formation of مثلا working class formation، ولی میگه the making. من تو مقالم عرض کردم making فعل متعدیه نه فعل لازم. توی انگلیسی فعل متعدیه، یعنی فاعل باید باشه، فاعل داره حتما making، و مخصوصا از اصطلاح میکینگ استفاده میکنه. میخواد بگه که اینجور نبود که بدون اراده و خواست و آگاهی و مبارزه و استفاده از این سنت ها و میراث و همینجوری به صورت طبیعی و خود به خودی مثلا از دل مناسبات تولید و اینا طبقه زایده میشد به صورت یه پدیده طبیعی. نه، ساخته شده، یعنی خود عامل ها او رو ساختند، عامل‌ها نقش داشتن در ساختن طبقه. بدون آگاهی، بدون کوشش و مبارزه، بدون تجربه خود کارگرا مناسبات شیوه تولید هر چی که بود نمیتوانست به صورت علی و یک رابطه دترمینیک طبقه رو به وجود بیاره. اینکه حالا جایگاه اون هستی شناسی کجاست؟ هستی شناسی طبقه کارگر و بعد تجربه او و بعد به اصطلاح آگاهی او. اینجا یه ابهاماتی در کار تامسون وجود داره که منتقدین هم بهش انتقاد کردن. یعنی خیلی جاها بین آگاهی و تجربه تکلیفش روشن نمیشه که بالاخره آگاهی و تجربه یه پدیده است یا دو تا پدیده است. یعنی کارگرا اول تجربه میکنن و بعد این تجربهشون اون رو به ساحت آگاهی وارد میکنه، یا اصلا تجربه خودش آگاهیه؟ اصلا تجربه جدای از آگاهی مگه تجربه است؟ لذا این تنش تو کار تامسون وجود داره و واقعیتش اینه که این انتقاد به تامسون وارده که دقیقاً این به اصطلاح مفاهیم رو از هم تفکیک نکرده و رابطه هاشون رو به طور معین تنظیم نکرد. ولی به هر حال تامسون با توصیف پرمایه‌ای که میکنه در واقع و نمونه‌ای که در انگلستان میخواد نشون بده به عنوان در درجه اولی مورخ، دقیقا درسته. یعنی تامسون خودش رو جامعه شناس به اون معنا که جامعه شناس کسی است که میکوشد به یک سلسله احکام کلی انتزاعی دست پیدا بکنه نمیشناسه. اما توجه بکنیم امروز دیگه این تعریف از جامعه شناسی چیز نداره، به اصطلاح مطلق نیست، همه طرفدار این تعریف از جامعه شناسی نیستن. این تعریف از جامعه شناسی تعریفی است که مخصوصا از قرن 19 شروع شد، از اون موقعی که کنت میخواست به اصطلاح فیزیک اجتماعی ایجاد بکنه علمی به نام جامعه شناسی، تا بعد جامعه شناسی های ساختارگرا و عرضم به حضورتون مبتنی بر به اصطلاح چارچوب های یونیورسال و جهان شمول و کلی. ولی امروز ما جامعه شناسی تفسیری، جامعه شناسی تفهمی، جامعه شناسی هرمنوتیکی هم داریم که یه نمونه بارزش در واقع خود تامسون هست. در این حال تامسون که تاریخش اشاره کردن به درستی، در برابر تاریخ از بالا تاریخ از پایینه. یعنی تامسون یکی از به اصطلاح تاریخ نگارانی است که نمایندگی میکنه در کنار دیگران، هابسبام و دیگران، در واقع تاریخ از پایین رو. باز اینجا تقابلی که با پری اندرسون داره. پری اندرسون تاریخش تاریخ از بالاست، تاریخ from above، تاریخ from below. تاریخ پری اندرسون تاریخ از بالا بود. چرا تاریخ از بالا بود؟ چون تاریخی بود که کانون مطالعهش در واقع دولت بود، ساختار قدرت بود. شما هم توی تبارهای دولت مطلقه و هم توی گزارهای به سوی فئودالیسم کاملا میبینید که در واقع تمرکز اندرسون روی به اصطلاح ساختارهای کلان و از جمله ساختار قدرته. ولی تامسون از پایین داره نگاه میکنه، تجربه و مبارزه کارگران رو داره مطالعه میکنه و این در واقع نوعی تاریخ از پایین هست. حالا همینجا من بگم ما البته نیازمند به تاریخ نگاری از پایین هستیم و تو این چند دهه اخیرم خوشبختانه کارهایی شروع شده. ولی باز من اگر بخوام به اصطلاح الهام بگیرم از تامسون، من میگم که یه دوگانه دیگری هم ما داریم تو تاریخ نگاری. یعنی غیر از این دوگانه تاریخ از بالا، تاریخ از پایین، یه دوگانه دیگری هم داریم. من اسمشو میذارم تاریخ از مرکز، تاریخ از حاشیه. تاریخ از مرکز، تاریخ از حاشیه. ما کل تاریخ نگاریمون عمدتاً تاریخ از مرکزه. یعنی روایتی که از انقلاب مشروطیت میکنیم، روایتی که از دوره صفویه میخونیم، روایتی که از دوره چه میدونم سلجوقیان و قبل و بعدش میخونیم، روایت راوی است که در پوزیشن مرکز نشسته. یعنی نشسته توی اصفهان پایتخت صفوی، نشسته توی تهران پایتخت قاجاری و و و. اما ما یک تاریخ از حاشیه هم داریم، یعنی تاریخی که حاشیه ها ساختن، نه الزاماً طبقات فرودست. طبقات فرودست ساختن، اما نیروهای حاشیه‌ای هم در تاریخ ایران دستن در کار ساختن این تاریخ بودن. یعنی صفویان، قاجاری، پهلوی، اینها تنها بازیگران و عامل‌های عرصه سیاسی و تاریخ ایران نبودن. علاوه بر اینها بازیگران فرودست بودن و علاوه بر اونها بازیگران حاشیه‌ای بودن. یعنی قدرت‌های محلی، خاندان‌ها، ایلها و آلهایی که در حاشیه ایران بودن. این تاریخ حاشیه‌ای رو مخصوصا در دوره مدرن غرب نداره. غرب نداره. غرب توی دوره فئودالی، خب چون در واقع دولت مطلقه وجود نداشت، دولت متمرکز وجود نداشت، تاریخ نگاری های فئودالی تاریخ نگاری های منطقه‌ای بود، غیر از تاریخ نگاری مسیحی که تاریخ نگاری به اصطلاح جهان مسیحیت بود و کانونش هم پاپ بود. اما تو دوره مدرن، یعنی تو این دو سه قرن اخیر، تاریخ نگاری حاشیه‌ای توی غرب در واقع خیلی معنا و مفهومی نداره. ولی تو تاریخ ما جاش خالیه، جاش خالیه و ما لازم است که یک بار هم حالا از حاشیه در کنار از پایین، یک بار از پایین، یک بار از حاشیه به تاریخ خودمون نگاه بکنیم. تاریخ مردم، تاریخ از پایین، تاریخ تفسیری، توصیف پرمایه، تاریخ نگاری اومانیستی، اینا ویژگی هایی است که من میتونم برای کتاب تامسون در واقع ذکر بکنم و عرض کنم که تاریخی که در واقع تامسون نوشته با تعریف خودش از تاریخ که میگه که تاریخ از نظر او گفتگوی مورخ است با مدارک. یک تعریف از تاریخ، گفتگوی مورخ است با مدارک. تامسون هم در واقع در این کتاب دقیقا همین کار رو کرده. یعنی واسه یه درس دیگری که ما از تامسون به عنوان طلبه تاریخ باید بگیریم این است که به لحاظ به اصطلاح مأخذ شناسی تامسون اکتفا نکرده به تاریخ نگاری رسمی. تامسون تمام اسنادی که باقی مونده از ارزم بزرگتون ثبت‌های کلیسایی که میدونید تو کلیسا در واقع تمام آنچه که اداره ثبت احوال شخصی ما امروز انجام میده در تمام تاریخ اروپا تا قبل از پیدایش شهرداری و دوره مدرن کلیسا انجام میده، تولد و غسل تعمید و مرگ و تدفین و اینها. این اسناد رو میبینه، رساله ها رو میبینه، صورت مذاکرات، صورت جلسات دادگاه ها رو، محاکم رو دیده، صورت جلسات انجمن هایی که در واقع اصناف داشتن، پیشوران داشتن، کارگران داشتن میبینه. یعنی از هیچ ادبیات رو میبینه، داستان ها رو میبینه، رمان ها رو میبینه. یعنی ما باید دیدمون رو از منبع شناسی و مأخذ شناسی تو مطالعات تاریخی خیلی وسیع بکنیم و تصور نکنیم که وقتی میگیم منابع تاریخی تنها کتاب‌هایی که مورخان اونها رو نوشتن، نه، هر مدرک و هر سند، هر اویدنس، هر شاهد و هر گواهی که از گذشته باقی مونده در واقع سند مطالعه تاریخی است. عرضم بود من سعی میکنم در وقت مقررم تموم بکنم. یک دقیقه دیگه دارم من. آره. یک دقیقه دیگه و من این یک دقیقه رو عرضم به حضورتون عرض میکنم که مطالعه اصطلاح شدن طبقه کارگر در انگلستان برای ما یک به اصطلاح معنای دیگری هم داره و اون معنا در جامعه کنونی ما این است که من میتونم از این منظر بگم که متاسفانه خیلی وضعیت کارگران ما در قرن 21 شبیه به کارگران انگلستان و اروپا هست در قرن 18. یه زمانی مرحوم ارزم بزرگتون فردی میگفتش که صدر تاریخ ما ذیل تاریخ غرب است. ببینید در تاریخ غرب جنبش های کارگری، مبارزات فرودستان در طی این دو سه قرن به یه مراحلی رسیده امروز که در واقع طبقه کارگر سندیکا داره، متشکله، احیانا احزاب خودشو داره و تا حدودی نکامل ولی به هر حال یک حقوق چانه زنی داره، حق اعتصاب داره و عرضم به حضورتون تونسته ساعات کار رو کم بکنه، بیمه های مختلف رو در واقع برای خودش تضمین بکنه و و و اینا همه نتیجه مبارزات طبقه کارگر، زحمتکشان، فرودستان و روشنفکرانی بود که طرفدار این طبقه بودن یا پیوسته بودن به این طبقه. ما البته اختلاف فاز تاریخی داریم، یعنی به عبارتی من میتونم بگم که از خیلی جهات حال یا گذشته اروپا و غرب آینده ماست. من وقتی میبینم که ببینید خیلی درد بزرگی است که امروز در کشور ما یه کارگری به جرم این که حقوق عقب ماندهش رو میخواد، حقوقی چند ماه عقب مونده، این رو میگیرن شلاق میزنن، شلاق میزنن، اونم به حکم دادگاه. من یک بار گفتم چند وقت پیش، گفتم که این نوعی سقوط به دوران ما قبل بردهداری است، چون حداقل در دوران بردهداری بردهدار نان میداد به برده که بخوره، کالری جذب بکنه، بتونه براش کار بکنه، برده اگر غذا نمیخورد، گرسنه میموند، نمیتونست کار بکنه، که فایده ای نداشت برای برده دار. و بعد امروز ما میبینیم که کارگری که گرسنه است، خودش، زنش، بچه است گرسنه است و میاد میگه من نان میخوام، به جایی که شکمشو سیر بکنن شلاقش میزنند. پس ببینید ما خیلی فاصله داریم که تازه برسیم به این جایی که طبقه کارگر و اون کسانی که تامسون 60 سال پیش ازشون حرف میزد در شرایطی که اونا هستن کارگر ما برسن. چرا؟ ببینید موانع تبدیل شدن به یه طبقه، پیدا کردن خودآگاهی طبقاتی، البته من اینجا باز یه مقدار نگاه تامسونی اگر بخوام بکنم و مسئله رو صرفاً ساختاری و دترمینیستیک نبینم، میگم که اون عوامل روبنایی به اصطلاح ایدئولوژیکی، اون شکاف‌های دیگری که در تاریخ ما وجود داشته، شکاف‌های عمودی که وجود داشته، یکی از موانع رشد شکاف‌های افقی و هویت‌یابی‌های طبقاتی مستحکم و مداوم در تاریخ ما بوده. توجه میکنی؟ یعنی شما باید اون شکاف‌های عمودی به نحوی در بیا که تحت شعاع شکاف‌های افقی قرار بگیره. منظورم چیه؟ منظورم این استش که اگر مثلا شکاف قومی که یه شکاف عمودی است، شکاف مذهبی، شکاف دینی که شکاف‌های عمودی هستن، مسلط باشه، مذهب، قومیت و از این قبیل هژمونیک باشه توی جامعه ای، این شکاف‌های عمودی یا تضعیف می‌کنه یا مانع شکل‌گیری شکاف‌های افقی مثل شکاف‌های طبقاتی و در نتیجه تولد هویت‌های طبقاتی و خودآگاهی طبقاتی و ساخته شدن طبقه میشه. یعنی اینکه بین مثلا دو تا کارگر که یکیش مسلمانه، یکیش مسیحیه، یکیش شیعه است، یکیش بهائیه، اگر این شکاف مذهبی در درجه اهمیت باشه، این شکاف باعث میشه که این کارگر بهائی و اون کارگر شیعی در یه صف واحد طبقاتی و هویتی قرار نگیرند. توجه میکنی؟ و اینجاست که اون موقع نقش این عوامل باز دخالت میکنه. توی کار تامسون البته صحبتی از این شکاف ها نیست، برای اینکه این شکاف ها خیلی در قرن ارزم بزرگتون 18 و اوائل قرن 19 دیگه خیلی مهم نبوده، مخصوصا تو انگلستانی که در واقع بعد از انگلیکانیزم و نمیدونم اون به اصطلاح مسیحیت انگلیسی اصلاح شده ای که به وجود آمده و تقریبا پروتستانتیزم می شود گفت فراگیر شده بود در انگلستان، نه در واقع این شکاف ها مانعی نبوده، ولی تو جامعه مثل ایران مانع بوده، نه فقط در مورد طبقه کارگر، در مورد طبقات دیگه هم همینجوره. یعنی در مورد مثلا ما تو دوره به اصطلاح پیشا مشروطیتمون طبقه دهقان داریم، مثلا جنبش های دهقانی. خب مطالعه جنبش دهقانی یعنی جنبشی بر اساس تکوین یه طبقهی به نام طبقه دهقان که حاصل یک همهویتی جمعی و یک خداگاهیست به عنوان طبقه دهقان. خب این طبقه در چه شرایطی به وجود میاد؟ در شرایطی که اون شکافهای دیگه فرعی بشه، با حاشیه رونده بشه یا اساسا بلا موضوع بشه. اما آیا در تاریخ ما اون شکافها بلا موضوع شده بود؟ خیر. و یکی از علل این که علی رغم استثماری که ما در مناسبات دهقانیمون داشتیم در کنار عوامل دیگه، این عامل هم یکی از عوامل مهمی هست که ما در واقع جنبش‌های دهقانی گسترده مهم از نوع مثلا جنبش‌های دهقانی که توی چین داریم مثلا یا توی اروپای قرون وسطی داشتیم نداشته باشیم. ساختار و عاملیت، اقتصاد و فرهنگ، مارکسیسم اومانیستی، مارکسیسم دترمینیستی، اینا دوگانه هایی است که تامسون در یه طرفش قرار میگیره و رقبای او و در رأسش در واقع اندرسون، پری اندرسون در سمت دیگر قرار میگیره. اون دعواها، اون منازعات، اون عرضم به حضورتون جدلهایی که اونا داشتن با هم داشتند و گذشت. ما باید ببینیم که کتاب تامسون امروز چه حرفی برای ما داره و مخصوصا روی طبقه کارگر به عنوان عرضم به حضورتون یکی از طبقات زحمتکش و زحمتکشترین طبقه ای که امروز در ایران وجود داره، ما برای این طبقه چه کار کردیم، چه کار میتونیم بکنیم، وضعیت طبقه کارگر در ایران چگونه هست، چرا وضعیت این گونه هست، چرا عرضم به حضورتون کارگران ما امروز عرضم به حضورتون سندیکا ندارن، آیا واقعا این خودآگاهی طبقاتی از اون نوعی که تامسون ازش میگه، نه از اون نوعی که حزب توده ازش حرف میزد. چون اون نوعی که حزب توده ازش حرف میزد باید تو همون دهه مثلا 30 و 40 ما طبقه کارگر میداشتیم دیگه، و بعد با این پرسش مقدر همیشه حزب توده و اینها روبرو میشدن که خب اگر طبقه کارگر بوده، طبقه کارگر در واقع انقلابی ترین طبقه است در دوره مدرن، پس چرا در واقع ما این تاریخ رو ازش میبینیم؟ چرا؟ یا طبقه کارگری وجود نداشته، و یا اگر طبقه کارگری وجود داشته الزاماً طبقه کارگر طبقه انقلابی نیست. و بعد اینجا بحث‌های مارکوزه و ارزم به حضورتون مارکسیسم فرهنگی و گرامشی و اینا پیش میاد که علارغم این که طبقه کارگری هم ممکنه وجود داشته باشه، اما خود این طبقه کارگر میتواند تحت تأثیر هژمونی فرهنگی در واقع نظام مسلط آمبورژوازه بشه، پرولتاریا دپرولتریزه بشن و در واقع از اونها طبقه زدایی بشه. بر اساس نگاه تامسون نه، اصلا ما طبقه کارگر در دهه 20 و 30 اینا نداشتیم، هرچند کارخانه داشتیم، عرضم به حضورتون کسانی داشتیم که میرفتن تو این کارخانه کار میکردن، اما اینا افراد کارگری بودن که هنوز به خودشون به عنوان یه هویت جمعی و طبقاتی آگاهی و خودآگاهی پیدا نکرده بودن و لذا دنبال منافع فردی و گروهی و صنفیشون بودن و حتی سطح مبارزات کارگری به سطح مبارزات به اصطلاح چارتیستی سندیکایی هم در ایران نرسید. یعنی البته توی انقلاب خب یه وضعیت دیگری پیدا کرد، اونم با در واقع مذهب، یعنی با مذهب و با باورهای مذهبی و با یک رهبری مذهبی. اون موقع طبقه کارگر ایران، اگر بتونیم تو گیومه طبقه کارگر ایران، ستون فقرات رژیم گذشته رو شکند. من فکر میکنم کمتر کسی تردید داره در این نکته که اگر کارگران ایران اعتصاب نکرده بودن، مخصوصا کارگران صنعت نفت ایران اگر اعتصاب نکرده بودن، رژیم گذشته در 22 بهمن سقوط نمی‌کرد. ولی اونجا اتفاقا کارگران ایران از یک سطح به اصطلاح صنفی و سندیکالیستی و حتی از یک سطح طبقاتی فراتر رفتن و عرضم به حضورتون خواستهایی رو مطرح کردن، شعارهایی رو مطرح کردن که الزاماً شعارهای طبقه کارگر نبود، شعارهای همه مردم ایران بود. السلام.